السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فلانة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شادی رو حضرت امام شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای مدافع، سلامتی رهبر عزیزون، صلوات به نبی فرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عزیزون. سلامت. جلسه پیش صحبت کردیم راجع به متولد شدن نوزاد. جلسه پیش صحبت کردیم راجع به متولد شدن نوزاد و چگونگی رفتار اولیه شیر دادن با فرزنده. خب حالا فرزند متولد شد، اومدیم خونه دیگه از بیمارستان و ترن شکر سرخ و اونها به فاصله گرفتیم، وارد خونه شدیم و حالا از اینجا به بعد روزهای ابتدایی زایمان یا بگیم ماه‌های اولیه زایمان، کاری که باید بکنیم چی هست؟ بعضی ها تصورشونه که وقتی که فرزند رو آوردیم خونه، حالا مثلا تا یه هفته ده روز حمام نبریم تا مثلا نافش عفونت نکنه یا مشکلاتی براش پیش نیاد، سرما نخوره و از این حرف. یه قسم از این حرف درسته و یه قسمش قابل تدبیر. اینی که سرما و گرما هیچ کدام نباید به بدن طفل برسه، این حرف خیلی حرف دقیق و درست و خوبیه. از اون جهت که اولا ریه فرزندمون که به دنیا اومده، مغز او، قلب او، پوست او بسیار حساسه و اولین پاتوژن‌های هوایی و بادی که به بدن او برخورد بکنه او رو دچار بیماری میکنه. یعنی اگر در محیط بیمارستان سرما به بدن او برسه، که خیلی وقتا در زمانی که طول میکشه، نمیدونم دقت کردین، حالا کسایی که مثلا فیلم های زایمان دیده باشن، حالا تو کشورهای خارجی یا هر جایی تو ایران یا حالا خودشون زایمان کرده باشن، یه همت عجیبی اون ماما داره برای اینکه وقتی فرزند فرز رحم مادر خارج میکنه یا به واسطه سزاریان خارجش میکنه، خیلی زود اون رو داخل یک حله ببیسه. چرا؟ چون داخل اتاق زایمان یا اتاق عمل هوا سرده، به خاطر عدم رشد مثلا میکروب و از اینجور داستان ها، یا حالا اون داستانی که برای بیهوشی دارن، هوای اتاق رو سرد نگه میدارن و این هوای سرد نباید به بچه برخورد بکنه. خب این حرف خیلی خوب و کار خیلی دقیق و خوبی. وقتی هم که فرزند رو آوردیم خونه و تو جا به جایی هامون، باید خیلی مواظب این حرف باشیم که سرمای هوا یا گرما، خیلی وقتا از سرما خیلی خوب پوشونده میشه بچه، ولی از گرما پوشونده نمیشه، هر دوش مضر طفله. اگر هوا سرد بود، یعنی در فصل سرما قرار داشتیم، باید مواظبت این امر رو بکنیم که هوای منزل گرم نباشه. قلب به واسطه هوای خنک حیاتش خوب و عالی ادامه پیدا میکنه. اگر این هوا گرم بشه، حیات قلب دچار اختلال میشه. یعنی شما بیشترین کسالت ها، بی انگیزگی ها و بی حالی ها رو در فصل سرد سال دارید و تجربه کردید و بقیه براتون نقل کردن. چرا؟ همیشه تصوری خب دیالا پاییز فصل گرفتگی و غم و اندوه و برگ میریزه، در حالی که شاید یکی از زیباترین فصول سال همون فصل پاییز باشه، برگ های خیلی زیبا، اصلا هوای متعادلی بهاری که تو پاییز همیشه تجربهش کرد، حالا یک کمی خشک‌تر. اما این بی حالی و بی انگیزگی ها خیلی مربوط نیست به هوا همش، یه مقدارش مربوط هست به بسته شدن منافذ پوست، اما خیلیش مربوط هست به اون داستان گرمای منزل. شخص هوای منزلش بسیار گرم میشه، بیش از 25 درجه سانتیگراد، بیش از 23 درجه سانتیگراد که ما دمای معتدل هوا رو اگر بچه یه خیلی کوچیک تو خونه داشته باشیم و یه خوفی داشته باشیم از سردی رسیدن به ریه هاش، مثلا میگیم دیگه خیلی نهایت 25 درجه، اون هم به شرطی اینه که بخاری نداشته باشیم، یعنی بدون بخاری 25 درجه شوفاژ باشه، مثلا کف گرم باشه. اگر قرار شد کناری بخاری باشه و دمای هوا هم 25 درجه باشه، این دیگه میشه خیلی مضر و خیلی وقتا نابود کننده خیلی از فرایندها و واکنش ها داخل بدن، که حالا فرصتش نیست من به اون بپردازم. اما یه که حالا تو همین بحث ما اصلا یه عبارت داره، میگیم یه امامزاده داره پای زمستان به نامه امامزاده بخاری، امامزاده بخاری که همه متمرکزن و متوسلن بهش و خب نمیدونن که چه ضرری بهشون میرسونه. یعنی عامل اصلی بیماری زا در فصل زمستان دو تا چیزه: یک، وجود خود بخاری، دو، بسته بودن تمام درها. یعنی انقدر کیت میشه همه جا که اگر یه عامل بیماریزا داخل منزل وجود داشته باشه، این عامل بیماریزا از منزل دیگه بیرون نمیره و منتقل میشه، خیلی ساده و راحت منتقل میشه. و خب یه عبارتی هم که الان شایه چی اومده؟ ویروس اومده. یعنی عامل بیماریزا رو ما حبسش میکنیم داخل منزل و خیلی ساده این بیماری انتقال پیدا میکنه. خب حالا اگر پس بچه کوچیک بود نهایت دما 25 درجه ولی بیشترش دیگه خیلی مضر میشه به حال بدن، باز 25 درجه ای که با فاصله از محل گرما باشه. اگر این حرارت قلب که به واسطه استشمام هوای خنک پایی میاد این اتفاق نیفته، اکسیژن رسانی و خون رسانی به اعضای بدن خوب محقق نمیشه، شخص شب میخوابه، هوای بسیار گرم علت دوام استشمام میکنه، میخواد تو زمستونم با زیر پوش باشه، رو انداز نداشته باشه، برای همین منزل رو گرم میکنه. این هوای گرم وارد ریه ها میشه. شما در تابستون نگاه کنید، مثلا همون زیر پوش و شخص پوشیده یا لباس راحت پوشیده، مثلا یه راه انداز خیلی سبک هم داره و کوله روشنه، یعنی ترویح خیلی خوب، جا به جای هوا، تعویض هوای منزل، هوای راکت، هوای ساکن نداره. اگر بخاری تو منزل نباشد که اصلا خودش یک قول عظیم اکسیژن خوره، یعنی اکسیژن هوا رو خیلی کم میکنه، واسه اکسیژن داره کار میکنه دیگه، یعنی شما میخواین اکسیژن مصرف کنه، اونم میخواد مصرف کنه، اونتا اون زورش خیلی بیشتر، برای همین مکش میکنه هوای منزل رو. حالا فکر کنید همه هوای همه دریچه ها و راه های عبور و مرور هوا هم منسد شده، دریچه های کولر بسته شده، درز ها گرفته شده، درها کم تر باز و بسته میشه، خب اکسیژن موجود نیست، هوا هم که گرمه، این هوای گرم وارد میشه، اکسیژن کافی هم نداره، ما هم که کلن روش نفس کشیدنمون خیلی دقیق نیست که حالا بازم مهلتش این زنی صحبتش بشه. نتیجه این میشه غذای کافی به بافتا در موقع خواب نمیرسه، یعنی شما خوابیدید تا این غذاهای غلیظی که داخل بدن بود به واسطه فراغت از کارهای روزانه راحت تقطیع بشه، ذوب بشه، لطیف بشه و در اختیار بدن قرار بگیره، این اتفاق نمیفته. نتیجه صبح که بلند میشه مثل کیا میمونه؟ مثل انسان های کتک خورده. چرا؟ چون غذا نرسیده به بافتاش، این در تلاش بوده بدن به غذا رسانی، منتها غذایی نرسید. چرا نرسید؟ قلب نمیتونست این کار انجام بده، اینقدر هوا گرم بود و وارد ریه ها میشد و قلب خنک نمیشد که نمیتونست کارش رو خوب انجام بده. تنوره تن حرارتش میره بالا، خون خوب نمیرسه به اعضا، مغز که میخواد غذای مناسب رو در شب دریافت بکنه این اتفاق براش نمیفته، بیانگیزگی ها، بی‌حوصلگی ها، کم تحملی ها، همه اینها رو ما تو فصل سرد بیشتر میبینیم. این یه اتفاق جالب. اما کسی که خونش رو خونش نگه میداره برعکسه، تازه هضم قوی، روح شاد، پر انرژی تو زمستون و پاییز رو تجربه میکنه. خب این یه نکته بود. برای بچه این حرف خیلی شدید تره، میگیم بچه بیقراره، شیر نمیخوره. دوتا مثلا قلوب شیر میخوره بعد ازش فاصله میگیره. حالا فارغ از بحث شیر مادر که بهش میپردازیم، یکیش این استشمام هوای خنک، یعنی بیقرار میشه بچه به خاطر اینکه هوای گرم علت دوام داره استشمام میکنه. پوشوندن بچه از هوای سرد و هوای گرم واجب، نرسوندن هوای سرد به ریه ها، نرسوندن هوای گرم به ریه ها واجب، هر دو تاش باید مد نظر باشه. یه رسم قدیمی ها داشتن با ما هم تبعیت کردیم ازش و این رسم خوبی بود و اون این بود که بچه رو تا 6 ماه اول یا تا 3 ماه اول حداقل یه کاری میکردن براش و اون این بود که سرش رو علت دوام میپوشوندن. این کار خیلی خوبیه، منتها چجوری سر پوشوندنش محلی بحثه. یه کلاه نخیه تقریبا نازک و شل سست باشه بافتش، مخصوصا اگر فصل گرم ساله، یعنی فصل گرم سال هم سر بچه پوشونده بشه موقع تولد، بله. چرا؟ به خاطر شل بودن ملاج. ملاج کجاست؟ تاج گوش رو که بگیرید برید بالا مستقیم، یعنی در انحنای سر برید بالا و وسط دو ابرو رو هم بگیرید برید بالا، میرسید به تقاط و اونجا میشه ملاج. من معذرت خواهم، تذکر رو میدم برای گذاشتنی گوشی این دوربین داره ضبط میکنه، اینو یا مدیریت کنید اول وقت بیان اینو بذارید، یا اگر اول وقت نیومدید بذارید، نیاد بذارید دیگه شرمنده. خب این ملاج دیر پوشونده میشه، حالا دیر که دیر سفت میشه، این دیر سفت شدنش هم دلیل داره. یکیش اینه که مغز هنوز اون چین هاش باز نشده، بتونش کامل شکل نگرفته، در نتیجه این مکان محکم نمیشه، سست میمونه تا اجازه داشته باشه جمجمه حرکت کنه، باز بشه و راحت تر مغز رشد بکنه، اون چین هاش راحت تر باز بشه. از اینجا سرما خیلی راحت به مغز میرسه. رسیدن سرما به مغز نتیجهش چی میشه؟ زکام و نزله. آقا بچه من علت دوام بینیاش کیپه. ببینید یه مثال خیلی ساده است، رعایت نشه ببینید مثلا بچه 3 ماه درگیره، این خیلی ساده میشه مدیریت بشه. فصلش هم باز مهم نیست، یعنی تابستون و زمستان هر دو باید پوشونده بشه، چه بسا تابستان مهم تر باشه. چرا؟ چون اولا دقت نمیشه به این حرف، یعنی باید تاکید بیشتری کرد، چون آقا هوا گرمه دیگه، چرا کلا گذاشتی سر بچه، دقت نمیشه. دوما وجود وسایل سرمایشی، یعنی کولر، اسپیلت، نمیدونم این حرفا که باعث برخورد باد سرد به ملاز و سرما خوردن مغز میشه. سرما که بخوره مغز غذای خودش رو خوب هضم نمیکنه، اون رو پس میده، اون پس دادن غذای مغز نتیجهش میشه نزله، میشه زکام. خب پس یکی از جاهایی که خیلی مهمه پوشوندنش خود سر، که ملاز باید خوب پوشونده بشه. حالا آوردیمش بچه رو، این تدابیر رو هم رعایت کردیم، میخوایم ببریمش حمام، ببریم روزای اول که از بیمارستان حالا مرخص شده، روز اول یا روز دوم تولدشه، ببریمش حمام یا نه، با قید همین داستان پوشوندن باید بردش بچه رو حمام. خب چجوری ببریمش بچه رو حمام؟ برای اینی که آب نرسه به بند ناف بچه، خوبه که بچه به صورت دمر روی دست قرار بگیره. کسی که تجربه این کار رو داره، بچه لیز نخوره بخوره زمین تازه یه داستانای درست بشه. آقا تو گفتیش ببریش حمام، گفتیم اما نگفتیم بچه رو مثلا تو حمام بزن زمین. این یه تجربه میخواد که خب قدیمی ها بلدن، کسی هم که یه دونه بچه به دنیا آورده باشه دیگه میدونه بچه یه تکونایی یه دفعه ای میخوره و یه حرکت هایی داره که باید مراقب بود. و ترجیح اینه که تو روزای اول مخصوصا چون یه مراقبت های ویژه میخواد که یه مفصلی از را در نره، یه حرکت شدیدی به گردن داده نشه که عوارض بعدی داشته باشه، مثلا دو نفر باشن استحمام کنن، یه نفر کامل ممهز و متمرکز در نگهداری بچه باشه و یکی دیگه عمل شست و شعاب ریختن رو انجام بده. وقتی که بچه دمر باشه دو تا اتفاق میفته، یکی آب به گوش و چشم و بند ناف خیلی نمیرسه و میتونید شما با مثلا اون کیسه لیف خیلی لطیفی که مثلا در دست دارید و حالا اون که چه بمالیم بهش راجبش صحبت میکنیم، بدن بچه رو جلوی بدن بچه رو بشورید و پشتش رو هم همینطور و این شستش رو کامل کنید. خب یه نکته راجع بند ناف من بگم. بند ناف یه داستانی داره که خیلی بهش توجه شاید نشه تو طب جدید. بعضی از ماماها به واسه مطالعات خودشون این حرفا رو خب بهتر بلدن و بهش توجه می‌کنن. آقا بند ناف هر چقدر بزرگتر باشه بهتر. وای بند نافشو بزرگ مثلا چیده و همینطور مرتب به لباسش میگیره و این داستان ها. حالا میگیم بعد از حمام اول بعد چه کارهای انجام میدیم که بند ناف خیلی ساده از بین بره راحت بیفته، ولی داستان داره بند ناف. حالا یه آموزشی میدادن به قابله های قدیم و این تو طب قدیم موجود بود و اون این بود وقتی بچه متولد میشه باید این بند ناف رو از این جفت جدا کرد. راهش اینه که میفرمودن با دو انگشت ابهام و اشاره بند ناف رو بگیرن، یه طرفش رو، یه طرفش سمت شکمه بچه، یه طرفش هم بالا، و این رو خیلی خوب موادش رو به سمت جفت تخلیه کنن. اینجا پر از ریه باد و پر از موادیه که خب تا همین الانی که بچه متولد شده داشته از اینجا تخلیه می شده، درسته؟ هم به دبستون داشته دیگه از بند ناف. این باید تخلیه بشه، این نباید برگرده تو روده. برگشت این تو روده باعث بیماری های مزمنه گوارش برای بچه میشه و باعث ضعف دستگاه ایمنی بدنش میشه. این دستگاه ایمنی بدنش رو ضعیف میکنه. این داستانی که شما میبینید الان بند ناف رو میگیرن و نگهداری میکنن تو مؤسسه رویان و بعد حالا اگر بچه مشکلی داشته باشه میتونن یه اتفاقاتی رو رقم بزنن، حالا ما روزش میخوام صحبت کنیم. اون تا این بند ناف خیلی مهمه، یعنی تمام تمرکز بدن اینجاست. اگر یه مشکلی برای ناف هر شخصی پیش بیاد مشکلات زیادی پیدا میکنه تو زندگیش از لحاظ روحی و جسمی. اینجا رو باید خوب تخلیه کنه شخص. حالا چقدر باشه؟ دوتا گره میزنن، یه گره ابتدایی یه گره انتهایی. گره ابتدایی و انتهایی فاصله چقدر باشه؟ تو طب قدیم میگه یک حالا حدودن وجب، یه وجب دست معمولی حدودن میشه یه همچین چیز، یعنی از فاصله انگشت کوچک تا انگشت ابهام، خنسه رو ابهام، یه همچین فاصله. خب ما ندیدیم کسی اینقدر بند ناف داشته باشه. نهایت چهار انگشت بسته بند ناف دارن یا سه انگشت بسته بند ناف دارن. خب چه فرقی داره این؟ یکی از چیز بیماری هایی که ما الان تو بچه ها میبینیم داستان شب ادراریه، یکیش داستان دیر جواب دادن به بحث گرفتن از پوشک. خیلی اذیت میشن مادرها دیگه، حالا میانی هی تدابیر شرط آموزشی یا عالم داستان که حالا جلو ترفاجه بشه انشاءالله برسیم صحبت کنیم حرف میزنیم، یعنی توی تدبیر میکنیم. در حالی که اگر قوه ماسکه مثانه قوی باشد ما چیزی به اسم شب ادراری نباید داشته باشیم، مگر یه عارضه برای قلب یا برای معده اتفاق بیفته، مثلا یه ترس شدیدی ایجاد کنیم برای بچه خب تو چرا شب ادراری بشه، یا یه رطوبت خیلی زیادی به معده بدیم و این رطوبت زیاد به واسطه معده به روده و مثانه انتقال پیدا بکنه و این مثلا دو چرا شب ادراری بشه. اما اگر مثانه قوه ماسکش قوی باشه ما چیزی به اسم شب ادراری نخواهیم داشت. چجوری قوه ماسکه بچه قوی میشه؟ یکیش همین داستان بند ناف، یعنی اگر بند ناف یه همچین اندازه‌ای داشته باشه باعث میشه قوه ماسکه طفل خیلی قوی بشه. اینها رو میشه صحبت کرد با ماما، یعنی کسی که بار داره میتونه بره صحبت کنه با ماما، یا کسی که بند ناف رو میچینه با دکترش صحبت کنه که من میخوام بند ناف بچه‌ام بلند باشه. آقا چیه؟ آقا ببخش من یکم مثلا تخیلیم یا یکم افسونگرم، نمیدونم چیه، خرافات یکم تو مغزم هست و خب دوست دارم اتفاق بیفته. برای شما که فرقی نداره بند ناف بچه چقدر باشه، بند ناف بچه من اونه که میخوای بچینی بندازی بذار اینجا باشه یه مدت، 3-4 روزی باشه. اگر بند ناف هر چقدر از این مقدار کوتاه‌تر باشه، هر مقدار، حالا شما بگو یه بند انگشته تا نه، اصلا بند نافش کوچولوه، میدونید برای خودت، ماما هم خیلی ساده تر، یه گره این پای میزنه بعد اون گره که اون بالا میزنه، خب راحت تر میتونه این رو چیدنش رو انجام بده، گره زدنش رو انجام بده. خیلی هم لطیف باید بسته بشه این بند ناف، جوری که البته هوای جا به جا نشه این وسط، یعنی این وقت خشک باشه، یعنی هر چقدر این ماده اینجا راحت تر تخلیه بشه، ریح و باد نمونده باشه تو بند ناف، خشکیدنش سریع تر اتفاق میفته. هر چقدر ماده اینجا مونده باشه، ماده مونده باشه اینجا، ریح مونده باشه اینجا، میبینید که مثلا حالت عفونی پیدا میکنه، تغییر رنگ میده، یا عالم داستان پیدا میکنه تا مثلا بیفته. بعض وقت هم میدیم مثلا تا 1 هفته 2 هفته بیشتر بنده ناف هنوز مونده، در حال که اصلا هاشه 2 روز 3 روز مثلا باید بیفته بنده ناف. خب این رو میشه صحبت کرد و با اون طبیب محترمه یه مورد نظر بس که آقا بنده ناف مثلا حدود مثلا 20 سانت باشه 24 سانت باشه، حالا این وزن رو همین هلو هش میگن. دست معمولی، یک وجب یک دست معمولی. خب پس خیلی از داستان‌های شب ادراری و اون مشکلات که داره اینجا حل میشه. ببین فقط اینا نیستا، یعنی داستان‌های روحی هم داره که من نمیخوام واردش بشم، یعنی مثانه شخص قوی باشه خوب باشه یه داستان‌های روحی. ما الان تقریبا کسی نیست که چشمش رو نگاه کنیم و موزه مستانش مشکل نداشته باشه، تقریبا از بچه ای که متولد میشه تازه، یعنی دیگه اصلا ما چیزش کردیم خیلی بهش اهمیت نمیدیم، یعنی همه از همه مستانش مشکل داره. بعد به این حرفا رسیدیم که خب مستان مشکل داره، چرا همه مستانش مشکل داره؟ بعد یه داستان، بعد عوارض روحیش خیلی جالبه که مثلا آدم میبینه که خب مثلا فلان داستان روحی نیست که من ازش فاصله میگیرم. خب بردمش حمام، میخوام بشورمش، این بحث نافش رو مواظبت میکنم، هر چقدر برخورد نداشته بشه به لباس، یعنی من لباسم که میخوام بپوشم یه تیکه رو خیلی مراقبت بکنم و اذیتش نکنم، این خب خیلی بهتر. شست و شومو میخوام انجام بدم، با چی بشورم بدن بچه رو و چی کار بکنم؟ یکی از کارهای خیلی خوب که بعد انجام بشه و خب انجام نمیشه و بعد بیماری های پوستی رو ما بعدن میبینیم، شستن بچه با آب نمکه. هر کسی، هر بچه‌ای با هر مزاجی، دختر و پسر، باید اولین آبی که به بدنش میخوره آب نمک باشه. چقدر نمک داشته باشه؟ اندازه دریاچه ارومیه مطمئنا نباید باشه که طرف معلق میمونه تو آب انقدر نمک داره. یک کمی نمک که صدق کنه این آب نمک، مثل آب نمک که شما غرغره میکنی، آب نمک که غرغره میکنی چقدر شوری باید داشته باشه؟ پس یه قاشق میریزن کمی که میکنن تو دهنشون، میخوان فقط برگردونن آب نمک. نه خیلی نمک کمی میخواد، مثلا در حد یک لیوان آب، شاید یه قاشق مربا خوری سرخالی نمک، قاشق مربا خوری سرخالی که حدود همون یه قاشق چای خوری شاید بگیم بهتر باشه، نمک شاید زیادش هم باشه، بسته به نمک ها هم هست، چون شوری هاشون با هم متفاوت. مطمئنا نمک دریا منظورمون نیست که نمک خوبی نیست برای این کارا، برای این کارا هم نمک خوبی نیست، یه نمک متعادل مثل نمک هایی سنگی نمک موجوده، این رو حل کنید در یه مقدار آب و مثل برنجی که مزه میکنید میخواید آب کش کنید، یه لبشور، یه مقداری لبشور باید باشه که وقتی که آب کش میکنم دم میکنم دیگه طعم خوبی داشته باشه، همون لبشور باشه اما شوریش زیاد نباید باشه. این رو بچه رو این آب به بدن بچه برخورد کنه. چه فایده‌ای داره؟ چه تأثیر داره؟ پوست بدن بچه یه مقداری لطافتش بیش از حده. در نتیجه گذران انرژی از سطح پوستش خیلی زیاده. این رو جلوگیری میکنه. یک. دو، به واسطه این که پوست رو یک کمی محکم میکنه، از رسیدن آفات به این پوست جلوگیری میکنه. بالاخره این بچه ممکنه حمام بردنش مقداری دیر بشه که حالا صحبت میکنیم راجع به مقداری حمام بردنش. ممکنه عرق زیاد بکنه، ممکنه یه سرمایی بهش برسه، یه گرمایی برسه. اولین سد دفاعی بدن پوسته، و اگر پوست حالت خوبی داشته باشه، واکنش خوبی در مقابل اون چه که به سمتش میاد داشته باشه، ما خیلی از بیماری ها رو دوچارش نمیشه، از بیماری پوستی گرفته تا بیماری های دیگه. یعنی ممکنه خیلی از بیماری ها رو ما خیلی ساده از راه پوست دوچارش بشه. این تأثیریه که باب نمید. خب حالا باید دیگه باید چی بشوریمش؟ اگر از این سبک فعل یکم بخوایم فاصله بگیریم، با لوسیان بشوریم و از این داستانا بخوایم از این فاصله بگیریم، خیلی سنتی رفتار کنیم، میشه از مخلوط های مختلف یا مفردات مختلف استفاده کرد، مثل آرد نخود. آرد نخود یه وقتی آرد نخود رو تو آب جوش بریزیم 10 دقیقه بمونه و بعد استفاده بکنیم، هم تمیز کننده است هم تقویت کننده است. یعنی آرد نخود هم تمیز میکنه سطح پوست رو و برای بدن بچه که خیلی این قدم لطیفه کفایت میکنه، خیلی زیادش هم هست. اگر خیلی پوست بدن بچه چرب بود، میشه از سدر استفاده کرد. سدر تمیز کردنش خیلی شدید تره و خب خوش کنندگی هم داره، مثل یا برای موهای خوش، برای موهای چرب، این برای بدن چرب مناسبه. پوست سر رو هم میشه با اون شست، یعنی با سدر. لازم هم نیست حتما خود سدر موجود باشه، شما پودر سدر رو میریزید، پودر آرد نخود رو میریزید، نه نخودچی، نخود رو میریزید، بعد از 10 دقیقه تو آب جوش که حالت ولرم دیگه پیدا میکنه، این دیگه لازم نیست خودش هم باشه، این آب تمیز کنندگی خودش رو داره. چیزهای دیگه مثل ختمی و اینها هم میشه استفاده کرد، که این بستگی داره به میزان سردی و گرمی. مثلا خیلی گرم میشه از ختمی هم استفاده کرد که خیلی خنک کننده داره. فقط تو گل ختمی ممکنه حساسیت ایجاد کنه، چون گل ختم بعد از اون آب جدا بشه. علی آرد نخود و سدر دو تا چیز خیلی خوب برای شستشو هستن، که گفتم برای پوست چرب و خشکش رو میشه یکی از اینها استفاده کرد. حالا باز استفاده از همین لوسیان ها هم خیلی چیز. یه نکته ای هست، این نکته را حالا من خیلی نمیخوام روش پافشاری بکنم، اما اگر کسی تونست رعایت بکنه خوبه. اونم این که ببینید سه تا سم بود، اینا تصمیم گرفتن وارد زندگی ماها کنن، کتابش رو هم خودشون نوشتن. سه تا سمی که به ما گفتن، یعنی چند تا دونه متخصص آمریکایی این کتاب رو نوشتن، سه تا سمی که اونها تصمیم گرفتن وارد زندگی بشر کنن و از این رابطه اینها اتفاقات خیلی عجیب و غریبی رو رقم زدن. یک کتابش رو اون ور نوشتن، اینا جزی توهمات این ور نیست. اون سه تا سم کلور بود، فلور بود و یود. سه تا سم مهله که شما اگر تو جدول مندلیف نگاه بکنید ببینید این سه تا از واکنش پذیرترین، یعنی ما جدول رو میان تقسیم میکنن این سیستم واکنش دهیش رو، اینا تو ردیف دوم واکنشی هستن، کلور، فلور، بروم، یود. اینا حالا این سه تا که وارد کردن، بروم توش نیست، اینا واکنش های عجیب و غریبی میدن، ترکیبات عجیب غریبی درست میکنن و این ترکیبات سرطان زاست. تحقیقاتش رو خیلی ساده میتونید شما تو اینترنت ببینید. حالا ما هم یه سری تحقیقات کردیم، میتونیم این آرام در اختیار بذاریم تو کانال بدیم. کلور از راه آبی که به پوست برخورد میکنه خیلی جالبه که واکنش میده و جذب میشه و خیلی از بیماری های سرطان زارو خیلی آروم درست میکنه. اینا ویژگیشون از واسه واکنش های خیلی سریع که میدن، خیلی آرومی اتفاقاتی رو رقم میزنن. خیلی یعنی مطمئن با این که سمهای بسیار مهلکی هستن خالصشون و درصدهای خیلی کمشون وقتی استشمام بشه به صورت خالص سری باعث مثلا ادمه ریه میشه، آب میاره ریه و سری شخص میمیره، ولی درصدهای خیلی کمشون خیلی آروم کار میکنن. مثلا یکی از کارهای خیلی آروم کلور اینه که مطلق میل رو از بین میبره. این طرف کلن خیلی انگیزه برای هیچ کاری نداره، خیلی انگیزه برای هیچ کاری نداره، خیلی هم آروم این کار انجام میده کلور. مثلا که طرف نمیفهمه بعد از 20 سال میبینه که برای چی بخونم برای چی این کار انجام بده. این برای چیش به خاطر تنبلی یا نه اینکه دنبال یه هدف بالاتر و بلندتری میگرده. این چقدر اینا فکر کردن و چی کار کردن و چقدر مطالعات کردن و چقدر با کتب روایی و قرآنی ما اینا عجین بودن و همچین چیزای درک کردن، واقعا باریکلا دارن. کلور از راه پوست جذب میشه و یه واکنش هایی رو انجام ده. ما برای اینکه اون پوست بچه خیلی لطیفه یه توصیه داریم و اون که حمام اول رو حداقل، یعنی میخواین آب نمک بزنید، این آب 24 ساعت اول مونده باشه، چون کلور به این راحتی جدا نمیشه و واکنش نمیده. از یه واکنش به واکنش دیگه این یه زمانی میخواد. 24 ساعت مونده باشه، بعد از 24 ساعت حالا میخوان گرمش کنید دیگه، یه قول خورده باشه. اگر بتونید آب مصرفیتون رو هم این کارو بکنید، تا حد زیادی از این کلور فاصله میگیرید. 24 ساعت بمونه آب، بعد یه جوش بخوره، یه جوش. یعنی وقتی که به جوش اومد، این همین که یه جوش خورده شما دیگه این جوش ثابت شما سمشه 10 ثانیه 20 ثانیه نهایت 30 ثانیه جوش خورد، خاموش کنید، یه درب مشبک جوش بذارید خنک بشه. حالا میخواید توی یخچال بذارید یا مثلا توی این فصل تو کوزه‌ای بریزید با استفاده بکنید از آب خنک، این دیگه مثلا خوبه. حداقل درصد خیلی کمی از این کلور دیگه در اینجا موجوده. اون آب اولی رو هم که میخواد با بدن بچه برخورد بدید، اگر بتونید همچین تدبیری بکنید خب این خیلی خوبه. حالا این تو پرانتزی. خب از حمام خارجش میخوام بکنم دوتا کار. یک، فقط یه چیزی بریزم رو بند ناف بچه تا این بند ناف زود خشک بشه، علاوه بر اون تدبیر خارج کردن تمامی مواد و ریح از بند ناف که باعث میشه این بند ناف زود خشک بشه، عفونت نکنه، مشکلات درست نکنه، بعد از اینی که من حمام اول رو بردم، خون سیاوشان یه سمق قرمز رنگ جگری شکل، جگری رنگ، پودرش میکنی، یه قسمت هایش محکم و سفت میمونه، یه قسمت هایش رو وقتی تکون بدید اون ظرف که توش پودر کردی جدا میشه، خیلی نرمه، خیلی نرم، مثل ماسه، نرمه، نرم. میتونید هم الک کنی، مثلا از الک صد، یا حالا الک صد خیلی ریزه، خیلی خوبه، مثلا بگذرونی و این نرمه رو به اضافه مثلا زیره و زردچوبه، پودر زیره و زردچوب، این سه تا رو با هم مخلوط میکنید و خیلی نرم روی ناف میپاشید. بعد از حمام دا زردچوبه، بله دیگه، یه دونه زیره کنم چه رو ناف گذاشت چی؟ سبز. وقتی زیر مطلق استفاده میشه تو کتو و منظور زیر سبز، زیره سبز پود شده به اضافه زردچوبه به اضافه خون سیاوشان که مهم مشکودومه، همه اولی که گفتیم خون سیاوشان. حالا ایشالله دور بعدمون اگر محقق شد و برگزار شد، ما نظرمون بود که راجبه بیماری هایی که میشه تو خونه درمان کرد، خیلی ساده میشه تو خونه درمان کرد، بعد اگر درمان نشه مثلا مزمن میشه، اگر درمان نشه بعد گیره هزار تا دکتر بیفتیم و هزار تا داستان، میشه تو خونه درمان کرد، این دوره رو برگزار کنیم. حالت دوره خیلی مفصلی میتونه باشه، مثلا 100 جلسه، چون خیلی بیماری ها میشه تو خونه درمان کرد، خیلی ساده هم میشه راجبه شرح زد. نظرم بود که اولین قسمتش راجع به بیماری باشه که تو خونه میشه درمان کرد برای بچه‌ها. بچه‌ام الان سرما خورده چیکار کنم؟ الان دل درد گرفته چیکار کنم؟ الان سر به استفراغ گذاشته چیکار کنم؟ الان دستش بریده، الان دستش سوخته، الان فلان شده. این همه همش الان. به جای برسونمش دیر میشه، نرسونمش نمیشه. مثلا خورده سرش چیزو شکسته، چیکار کنم؟ همین الان. حالا تا باباش بیاد، تا اورژانس بگیرم، تا نمیدونم تاکسی بگیرم، الان چیکار کنم؟ اینا رو میشه درمان کرد. حالا یکیش به همین خون سیاوش نه، خون سیاوش نه نکته خیلی جالبی داره، اونم اینی که علاوه بر اینکه خودش یه مقدار ضد عفونی کنندگی داره، خوش کنندگی زخم داره مثل بتادین، منبت لحم هم هست. یعنی علاوه بر اینکه اجازه نمیده گوشت اضافه ایجاد بشه، گوشت تازه هم میرویاند، یعنی گوشت خوبه تازه هم میرونه. یعنی جز خصوصیت منحصر به فردی که یه دار میتونه داشته باشه و خونسیارشون داره. شما وقتی یه ذاتون میشکنه مثلا تو نواحی صورت مخصوصا بخیه میکنی، اون ناحیه سفید تر میمونه، اون ناحیه مثلا برای آقا تو ابرو مثلا برای خانم مو در نمیاره، یا از ذات داست در تو خونسیارش انتظارو نداره و جایگزین بخیه هم میتونه باشه. دیدیم اینا رو، تجربی دیدیم که چه اتفاق عجیب غریبی رقم میزنه. خب خون سیاوشون و زردچوبه و زیره، چیزهای دیگه هم هست که برای این حرف میگن، مثلا اشنه هست، مر مکی هست، انزروت هست. حالا اینا یک کمی شاید از ذهن دور باشه، من اونا رو نمیگم دیگه، کارش هم نداره. همین سه تا کفایت میکنه، ما تجربه دیدیم سه تا کفایت میکنه، حتی یکیش هم کفایت میکنه، یعنی خون سیاوش تنهاش هم کفایت میکنه، اون دو تا باشه زودتر. مثلا شما میبینید زخم خیلی تازه است، این مواد خوب خارج نشده، احتمال عفونت هست و از این داستان، زردچوبه خیلی کمک میکنه باشه. یا میبینید مثلا آب خونابه میاد از ناف بیرون، خب آب خونابه میاد من نتیجه که اون گره اولی و گره آخری خوب نبوده، سرسری گره زده اون ماما، خوب گره نزده، اینها زردچوبه مثلا نیازش میشه حتما. من بس اون این سه تا رو شما می‌ریزید رو ناف، اینا باعث میشه که ناف دو روزه سه روزه خیلی سریع، بعد از حمام، بعد از اینکه از حمام آوردیدش، اولین چیزی که می‌ریزید این، می‌ریزید رو نافش. این همین ترکیب برای بخیه مادر هم مفیده، همین ترکیب، یعنی حالا چه سزارین شده باشه چه طبیعی باشه و بخیه شده باشه، همین ترکیب میتونه کمک کنه و مادر خیلی رها بشه، خیلی زود رها بشه از بنده اون بخیه ها. خیلی ساده، یه خوش کنندگی خیلی خوبی داره برای بخیه. حالا برای اطراف بخیه که مثلا حالا این پودر اولا نباید برسه به اطراف، هم حالا بالاخره این ممکنه این خوش کنندگی رو به اطراف خودش هم بده، اونجا مثلا همشه کرم بنفشه، کرم همشه بهار، نمیدونم روغن بنفشه، از اینا استفاده کرد که اطراف بخیه خیلی آسیب نبینه. باز طرز اینه که از روغن ها خیلی استفاده نشه در محل زخم، اگر از روغن استفاده بشه یکی از اتفاقاتش اینه که ممکنه جاش راحت بمونه، مثلا تتروسایکلی میزنن رو زخم، خب جاش میمونه مثلا بعدن داستان درست میکنه، بهتره که این اتفاق نیفته. خب پس بنده ناف رو این کارو باش میکنه. اگر بچه دختر بود تا دو ماه و اگر بچه پسر بود تا چهار ماه چی کار میکنیم؟ یه نکته تو حمام من جا انداختم بگم، یه کاری قدیم میکردن قابله ها وقتی بچه به دنیا میومد چی کار میکردن؟ دست میکردن تو گوش و چشم و دهان و بینی و مقعد و همه جای بچه را انگوش میذاشتن و خوب باز میکردن. این کار خوب بود، این کار خوب بود، چون مواد لزز و چسبنده این جاها موجوده که اگر بمونه عفونت میشه، اگر بمونه اون مثلا دستگاه رو برای رشدش مشکل ایجاد میکنه. این خوبه، این رو تو هم مامون کسی که تجربه داره خیلی ملایم شروع کنه گوش رو با نوازش باز کردن و با آب گرم همینطور دستش رو تمیز کنه و دوباره بچرخونه. مثلا خیلی از قارچایی که تو گوش بعدن درست میشه، تو اون قسمت صدفی درست میشه تو لاله گوش، یا اون چرکایی که اینجا میمونه پوسندازه میمونه، همون آب نمک اولی اینها رو همه رو مدیریت میکنه. یا خیلی ملایم چشمش رو نوازش بده و اون وسخ و قی و داستانی که چشم داره رو خارج کنه. اینها کار خوبی بود که میکردن و خب الان یه مقداری کمتر شده. این خوبه اتفاق بیفته. خود این آب نمکه مانع عفونت، یعنی خیلی از بچه ها که ما میبینیم میبرنشون حمام بعد عفونت میکنه گوش، عفونت میکنن کلن تو بدنشون عفونت زیاد میشه، این رو میشه جلوگیری. نه هیچ هیچ کدوم تو بوشش هم نباید بره، تو دهنش هم نباید بره، هیچ جا نباید بره. مطابق با دست خیلی مدام شروع میکنه از بالا تمیز میکنی چشمش رو، درست شو؟ یعنی با این فشار خیلی ملایم، همینطور که من حالا راه دفترش هم اینطوریه، ولی با همین روش هم خیلی خوب اون بفرمایید. رو سرم اشکال نداره بریزی، رو سرم اشکال نداره بریزی، کل بدنش رو میشه با این داستان تمیز کرد. بله بله، بعد با آب شیرین میشونید بشتی که با همون آبی که مثلا چی؟ کوتاه، خیلی کوتاه اینا، چند دقیقه یه دیگه. شما مثلا یه وان کوچیک رو این اتفاق رو برش رقم میزنید، بعد سر تو اونجا میذارید، یه مقداری ماساژش میدید بدنش رو، بعد شما با این ماساژ رو تمیده، یا با یه کیسته یه پم بفرمایید الیافی، از این کیسته که خیلی نرمه، از این ها شروع میکنید به بدن بچه میکشید تو همون آبه، و این چیزهایی که رو بدن این مونده رو با این کیسه پایین میکشید و تمیز میکنید. خیلی ملایی. قرار نیست به نافه برسه خیلی آب. آره خیلی قرار نیست به نافه برسه. حمام گرمی باید باشه، منفذ هوا نداشته باشه، منفذ هوا این تابستونا تا هوای بیرون نباید به بدن بچه برسه وقتی لخته و آب به بدنش هست. این احتیاط رو باید انجام بدید. قدیمی داشته باشید این آره بلدن چی؟ فرداش هر وقت از بیمارستان رفتید خونه روز اول، هر چیزو بهتر، هر چیزو بهتر. گفتیم دیگه، گفتیم اول سد دفاعی بدن رو محکم کنی با آب نمک. اگر بچه دختر بود تا 2 ماه و اگر بچه پسر بود تا 4 ماه چی کار کنی؟ تو کتب میگن هر روز، ما میگیم یک روز در میون، اگرم بشه هر روز، حالا میگم چی؟ این مثلا خوبه، چی کار کنی؟ یه آبی به بدن بچه بزنی. حالا ممکنه هوا تا زمستون باشه و حالا من از کجا یه نفر رو بیارم کمکشم و این ها لازم نیست. حالا ببینید بند ناف 2-3 روز نهایتش اونایی که خیلی رطوبت دارن، بدن مادر رطوبت داره، بدن بچه رطوبت داره، شیر خیلی رطوبت داره، ریح تو این مثلا بند ناف هست، نه ماده تو این داره، نهایت تا 6 روز باید بند ناف بیفت، مثلا با اون مجففاتی که شما استفاده میکنید باید بیفت. خب حالا هر روز یا یک روز درمون بدن بچه رو باید بشویند، استحمام کنن بچه رو هر روز، تو کتب میگن هر روز یا یک روز درمیون. حالا آقا من حمام نمیتونم ببرم، وسیله گرمایشی یه وان کنار وسیله گرمایشی تو حال تو اتاق، یه آبی به بدن بچه بزنم. حالا آقا سرش رو نمیخوام بزنم، اب ندارم، ولی در حد چند دقیقه بدن بچه رو توی این آب ماساژ بدم. حالا اون آردن خود رو میخوام بزنم مثلا، یا لوسیانی میخوام بزنم، تمیزش کنم بدن بچه رو. چرا؟ چون یکی از راه های دفع موادش اینجاست، هنوز مثل اون وقتی که تو رحم مادر بود، اگر این پوست رو الان بهش رسیدگی بکنم باز بیماری پوستیش بعدن کم میشه. حالا میگم ادامه رسیدگیش چیه، و رشد خوب رو برای بچه رقم میزنه، این خیلی مهمه. خب یه آب تنی در واقع چند دقیقه‌ای ماساژ بچه و تمیز کردن بچه تو اون آب، اگرم باز میبینم هوا سرد و داستان درست میشه و زکام میشه و آب ریزش میگیره و از این حرفا، به سرش لازم نیست آب برسونم. بعد از خوش کردن بچه روغن مالی کل بدن، برای دختر با روغن بنفش بادام، برای پسر با روغن گاو، روغن گاو، روغن زرد بو میگیره، روغن خوب بگیرید بو نمیده، روغن گاو سال نگذشته فریز نشده بو نمیده، روغن زرد نه، روغن دیگه حالا معروفه دیگه، شهر ماله روغن قلب گاهه، روغن گاو رو از دوغ میگیرن، از شیر میگیرن، نه کرم نیست. چی؟ نه کر فرق داره با روغن گاو باز داره. روغن زرد و این خیلی ساده است. کر هم باز فرق داره دیگه. حالا اینا بمونه تو بحث لبنی هم. معروفه دیگه، شما روغن گاو بدید، روغن زرد میخوام، روغن گاو میخوام، یه شیشه بهتون میدم. نیم کیلوی، یک کیلوی، ربع کیلوی هست موجود تو باز. با روغن گاو. حالا اینها هم نبود، میتونید از روغنهای دیگه هم استفاده بکنید، مثلا از روغن بادام، روغن بادام شیرین خوراک. ترجیح همین روغنهایی که گفتم آقا روغن بنفشه بچه رو سیاه میکنه، اینها نیست. روغن بنفشه بادام بچه رو سیاه نمیکنه، این بچه این داستان سیاه شدنش باشه، سیاه میشه با این سفید تر میشه، با این پوستش لطیف تر میشه. این یه حقیقتی. خب این داستان تا دو ماه ادامه داره، پس داستان حمام بچه یک روز در میون یا هر روز ادامه داره. اشتهای بچه رو بهتر میکنه، خواب بچه رو بهتر میکنه، شیر خوردن بچه رو بهتر میکنه و خب اون خواصی هم که گفتیم داره. روز چندمی؟ روز اولی. حالا وسط روز اول و اون وسط اون شیر خوردن اول یه داستانه از شیر گفتیم، یه داستانه از حمام کردن بچه گفتیم، اما ما هنوز روز اول دوم سومه به دنیا آمدن. این روزای خیلی مهمیه، این هفت روز اول، ده روز اول، روزای خیلی مهمیه. تدابیرش، تدابیر خیلی مهمیه. اگر خوب این تدابیر انجام بشه از خیلی از مشکلات شما رهایی پیدا می‌کنید. اون شیر اولیه رو من خوب بدم، اون تدابیر چند روز اول که آقا شیر کم بده و مراعات این معده بچه رو بکن، مواظب ولعش باش، مواظب زیاد شیر دادنش باش، اینا رو من مواظبت بکنم، از خیلی از آفات بدن در امان میمونه. خیلی از بیماری ها رو بدن بچه من دوچار نمیشه خود به خود، و نمیدونم هم چرا مثلا دوچار نشده، ولی هم مثلا ده روز اول، هفت روز اول. خب اگر نیاز شد گفتیم شما میتونید تکرار کنید چی رو، روز دوم و سوم شکر سرخ رو. اگر دیدید مثلا قنده بچه میفته، اگر دیدید بچه مامان هنوز سینه‌هاش به شیر خوب نیفتاده، میتونید از شکر سرخه باز استفاده بکنه. اگر دیدید شکم بچه اونطور که باید شاید کار نکرده هنوز، باز میتونید از روز دوم و سوم از شکر سرخه استفاده بکنید مجدد. بله با همون سبک، یه وعده جایگزینه، یه وعده شیر میکنید شما. حالا نه تازه برعکس، زردی رو از بین میبره. تدبیر مادر و شیر مادر اینجا خیلی مهمه. جلسات قبل یا دوره قبل رو گفتیم اگر مادر از بیمارستان مرخص بشه و یک غذای ناباب مثل چی بخوره؟ گربه سبزی بخوره، یه اتفاق بد حتما براش میفته و اون افسردگیه. چقدر؟ حداقل یک هفته، به شرط رعایت های دیگه از سر جاش باشه، یعنی شوهرش بهش برسته، مادر شوهرش نگه چه بچه زشتی، مثلا چرا دوباره دیدم پسر، چرا دوباره دختر، چرا سیاه، چرا سفید، چرا موهاش بلنده. از وقتا این زبون آره خدا انشالله بچینه، مثلا آدم همین این آدم رو ضبط میشه بر قابل انتشار، بر خودتون گفتم. یا مثلا حالا خودتونم بعدن میشید، یا خودتونم پسر و مادر شوهر میشید، فکر نکنم امیدوارم یعنی در حق خودتون این دعا محقق نشه. یه چیزای بعدن یه وقتی آدم میگه 20 سال بعد سر خودش میاد. حالا تازه همه اینا مهیا و این داستانا نباشه، این قرمه سبزی هفته افسردگی میده. حواس مامان باشه از اینجا به بعد، یعنی از اون وقت میخواد نطفه رو ببنده، فقط خودش نیست، دلم میخواد و دوست دارم و فقط اینا نیست دیگه. یه استادی داشتیم ایشون طب چینی، میگفت عجوبه ایه بر خودشون، ایشون عجوبه ایه تهران، ایشون میگفتش که محال کسی ببین اصلا نه طب اسلامی کار داره نه طب سنتی خونده، طب چینیه کمپله، دکتره طب جدیده که رفته شده مثلا استاد مسلمه طب چینی، بهتر از خود چینیه. ایشون میگفت کسی که رعایت غذایی کرده باشه و بدن متعادل و سالمی داشته باشه، محال غذای ناساله، حالا ایشون مثالش جالبه، مکارانی بود، اولویه بود، فست فود بود، تون ماهی بود، نمیدونم سیب زمینی سرخ کرده بود، مثالش اینا بود. گفت محال میل پیدا بکنه به اینجور غذاها. خیلی جالبه. اگر بدن، ببین من که تو ادویه دوست دارم، غذای تون دوست دارم، من که ترشی خیلی دوست دارم و میخورم، من که شور دوست دارم میخورم، یعنی نمک باید زیاد استفاده بکنم، من که چیز تلخ کاکاو دوست دارم و میخورم، حتما از تعادل خارج شد. کسی که تند زیاد میخوره کدوم عضوش از تعادل خارج شده؟ ریه. کسی که شور دوست داره و چیز شور دوست داره میخوره کدوم عضوش از تعادل خارج شده؟ کلیه هاش. این همش داستان داره. حالا اینا خیلی مفصله، طعم ها و عضو ها، حالا این واردش نمیخوام بشیم. اینی که اینطوری ترشی میخوره مثلا داستان داره، اینطوری شیرینی میخوره، اینطوری کاکاو تلخ دوست داره، اینقدر علاقه داره، اصلا فست فود نخوره میمیره. واقعا ما مریض داشتیم، اومد صبح و ظهر و شب باید فست فود میخوره، یعنی صبحانه کالباس میخوره، دوست داشت صبحانه نون و کالباس میخوره، ساندویچ کالباس، حتما تو شبانه روز یه بعد یا بجز اون صبحانه ها یه بعد یا اسنک میخورد یا پیتزا میخورد یا نمیدونم بندری میخورد یا اصلا نمیتونست. اومد ما 40 دقیقه در این مزرعه اینا براش صحبت کردم، یه فیلمی داشتم اون وقت رو گوشیم، طریقه درست کردن کالباس رو نشون میداد. دیدید حتما دیگه این تریلی میاد، حالا فیلم خارجی بود، خوک ها رو میریزه تو دستگاه از تریلی دیگه تکه میزنه میاد، این خوک ها رو میریزه تو دست، یه اتاق بزرگ مثلا فکر کن یه سالونی اینطوری، فقط ورودیشا یه اتاق خیلی بزرگ، ورودی این دستگاه فقط که ببینید تک داره میره توش اینطوری. بعد ناشون که یه چرخ خیلی عظیم که این رو چرخ میکنه، آخر کار یه دونه کالباس میاد بیرون، استخون، پوست، کله، روده و احشای داخلی. ایران هم همینطور فقط گاوه. بعد حالا تو مسیر دستگاه انقدر شیره میریزه رو این، انقدر حرارت میبینه و انقدر پخته میشه که بوش همه را دوست دارن، میگه بوسیره و موسیره و نمیدونم آبیشنه و انواع فلفل و چرایته و نمیدونم انواع ادویه پاکستانی و هندی و نا، پس که باردار نیم. بقیه شما میخوام بگم دیگه چی بارش میکنن دیگه، الا دل رودش و اینها. یکی شد طرف دون این جیله خروسینگری رد شده بود، جیله خروسه ها، این که میبینید مثلا فیلم نشه آقا کرم افتاده و فلانه، اینا شما بریز جلو گربه نمیخوره و نمیدونم این حرف گوشته دیگه، گربه باید گوشت دوست داشته باشه بخوره نمیخوره مثلا. آره یا حالا خیلی داستانه، یا فقط کافی آدم یه بار ببینه یا یه بار یه مجوزی چیزی جور کنید برید مثلا این کارخونه کالباس سازی و سوسیس سازی دیگه، خودش آدم حسابش کار دستش میاد. حالا تای مطلب، کسی که میلش اینطوره به خاطر اینکه این مواد فاسد تو بدنش موجوده، مواد فاسدی که تو بدنش موجوده طلب میکنه مثل خودش رو، یعنی الان دوام میخواد که مثل خودش رو تأمین کنه. یه قاعده است، از سنخیت و علت و انزما، من باید سنخیت باید داشته باشم که بخوام رو منظم کنم به خودم. خب همین گوشت فاسدی که اینجا از تو بدن منم ایجاد شده و من مثلش رو طلب میکنم الان دوام. این حالا مادری که تو دوران بارداریش دیار داره مثلا دلم آشرش نمیخواد، دلم قرمه سبز، دلم فسفور میخواد، دلم اینا هی داره میریزه بالا، اینا هست میریزه بالا، میگه میخوام، مثلش رو میاد فمه میده گزش میکنه، همون خلطی که مثلا اون قرمه سبزی پخته مثلا بوده آشرشته بوده، خوب که نیه، حالا فکر میکنه طرف خوبه، نخورم چشم بچم نم زاق میشه آبی میشه، که خوبه که اتفاقا چش آبی چش سبز قشنگه که ما نمیدیم میشه مثلا نشد، هرچی ندادیم نشد، چش آبی نشد بچه، لوچه هم نشد، زاغ هم نشد، مثلا بد از رق میگن میشه، نه اینم نشد، نه که دیگه از اون حرف هست. این داستان باید رعایت بشه. اگر میبینید این میل وجود داره، اگر یه هفته بگذره اصلا یه حالی پیدا میکنید چرا ما رستوران نرفتیم، چرا ما نمیریم رستوران، چرا ما اصلا قبط بخش شدیم، فقیر شدیم، چی کار کرد، میگه این آقای حسن آقا که ما دیگه رستوران نمیتونیم بریم. رب به حسن آقا داره، منتها خود این جامعه مشکلی داره، اینو بعد پاک کنیم، بعد هم مکافات میشه. اینجا بریم بیرون. یه داستانی داره اینجا که من مشکل پیدا میکنم و میل پیدا میکنم، این بعد مراد بشه. خب آقا غذای ناباب مادر بخوره، این طفل بعد معصوم هم همین غذا رو داره میخوره. ببین قرمه سبزی میخوره که نمیره یه اتفاقات عجیب غریب بیفته. این شیر قرمه سبزی، این شیر مکارانیه، این شیر نمیدونم پنیر پیتزاست، این شیر پلو عدسه، این شیر استنبولیه لوبیا سبز، این شیر نمیدونم ماهیه تو فصل زمستونه که عفونت داره درست میکنه. اینها رو نده به بچت بخوره، فرقی نداره. چجوری باید اینو اثبات کنیم؟ خیلی ساده است. آه این شیر رفت، این قرم سبزی، این فست بوده، این غذای نابابه، این غذایی که با هرس و جوش خوردی، هی هرس و جوش ریختی رو این غذا. مثلا حالا میخوان یه هفته اینجا بمونن، حالا من باید یه هفته فلان کنم، حالا باید چیکار کنم، این هرس و جوشا، این همین همش میره خونت میشه، همین خونم هم میره شیرت میشه، هیچ تفاوتی هم نکنه. مطمئن باش کأنهو تموم این هرس و جوشا رو کی داره میخوره؟ بچه معصوم داره میخوره. تموم این لوبیا و شنبلیله و اینایی که تو این قرمه سبز کی داره میخوره؟ بچه داره میخوره. و اینا برای بچه خوب نیست، این شیره، این شیره خوبی نیست. یه حرف. پس آقا غذا، حالا اینکه غذا چی بخوریم، ما مفصل گفتیم قبلا چه غذا خوبه، ولی مادر از بیمارستان اومد، غذای خوبی که میشه بهش داد، یکیش چیه؟ کباب برگ. کباب برگ راسته گوسفند که تازه باشه، از تو فریزر در نیارم بذارم یخش وابره، حالا بخوام کبابشم بکنم برای طرف، نه، این همه امروز گرفته شده باشه، همه امروز شسته بشه، ساتوری بشه، یه ذره مثلا روغن زیتون بخوره، پیاز نمیخواد چون بزوه می نداره، یکم روغن زیتون بخوره، اگر فصل سرده یا به هر علتی مثلا میل پیدا میکنن یه مقداری زردچوبه بهش زده بشه، زده نشه بهتره، زردچوبه و زعفرون چون هر دوش مدر حیض و نفاسه و خب نمیخوام خونریزی زیاد بشه، پس زده نشه بهتره. و در موقع پخت مثلا حالا میخوام یه دو قطره آب نیم ترش بریزم اگر نیاز، واقعا طعم خوبی داره، یعنی فقط با روغن زیتون و نمک طعم خوبی داره، لازم نیست چیز دیگه اضافه کنم. حالا اگرم خواستم اضافه کنم آخر کاری کمی آب نیم ترش رو بفرمایید نمک اضافه کنم، پخت کنم و این رو مادر بخوره. این یک غذا. یه غذای دیگه پلو ماشو خرماست که اینم خیلی غذای خوبیه، هم مدیریت خون نفاس رو میکنه، هم قوت خیلی خوبی داره و خون خیلی سالم و خوبی درست میکنه. جوانه هاست میخوان. آقا من حالا اینا باید مفصل بریم، علی خواه همین الان میریم دیگه. آقا غذایی که شیره وقت داریم، غذایی که شیره خوب درست کنه، از روز اول من ببندم ما در رو خودم رو به این غذاها، قبلا هم گفتیم ولی باز میگم، آب گوشت نخود، به خاطر اینکه نخودش مدر حیزه مخصوصا روزهای اول مدیریت بشه، یعنی داده نشه بهتر. اگر هم خواستم بدم در روزهای باقی مانده، چون خیلی خونسازه، خیلی شیر درست میکنه آب گوشت نخود، خیلی غذای خوبی، باید حتما نخودش 24 ساعت خیس خورده باشه حتما. اگر در فصل سرد هستم مقدار خیلی کمی زیره و دارچین به این اضافه بکنم، مقدار خیلی کم زیره و دارچین اضافه بکنم که این ریهش رو بشکنه، ریهش بعد چرا اذیت نکنه، شیرم ریه دار نشه و ریه بعد ریه شکر بعد چرا اذیت کنه. درست یک هفته مثلا که بعد دیگه عادت به شیر خوردن کرده باشه، یه اختی با ما در گرفته باشه، با معده‌اش با شیر ما در سازگار شده باشه، این اتفاقاتی خوب افتاده باشه و بعد دیگه مثلا میتونم راحت تر تدبیر کنم غذام رو. زیره و درستون تو آن بله زیره تو بله
خورما
نه خیلی زیاد لازم نیست، باید یعنی لازم نیست مقدار زیادی خورما داشته باشی. خب باید برای همین مثلا هم خورمای رطب که شیرینش راحت تر به غذا بره. خب این باید در موقع دم کردن خورما رو بذارم حتما، یعنی اولا دم پختش نکنم، یعنی صاف کنم که سبک تر باشه برای مادر، و در موقع دم دادن خورما رو بذارم. اگر هم خواستم دم پخت، خب در موقع دم خورما رو میذارم مثلا با برنج مخلوط میکنم میذارم باشه. خب جوانه ها، بله جوانه ها همشون خوبه، یعنی همون حتی جوانه نخودی که ما میگیم نخود مثلا مشکل داره، جوانش دیگه اون مشکل اصلا نداره. چرا؟ چون نخود 24 ساعت خیس خورده، بعد رطوبتش تبدیل به جوانه شده و خب خیلی مشکلاتش کم شده. یا حتی آب گوشت که میخوام بپزم، آب گوشت با جوانه نخود بپزم دیگه خیلی عالی میشه. جوانه نخود، جوانه جو، جوانه گندم. جوانه جو مثلا ما در اساس میره هوا گرمه، منم خیلی گرمم، حالا هنوز نرسیدیم به زردی بچه‌شون، هنوز روز سومیم تازه و الان تازه میریم سمت زردی، روز دوم سوم. این جوانه ها خیلی کمک میکنه، جوانه جو اگر مثلا ما در اساس که بچه خیلی گرمه، خودم خیلی گرم، هوا خیلی گرمه، اینا خیلی کمک میکنه. یه غذایی میدن اصفهانی ها مخصوصا وقتی مادر زایمان میکنه به اسم گداخته. بلای جان گداخته. البته الان دیگه کسی نمیتونه، حسن آقای امروز گیر کرده ما. گداخته خیلی گرمه. گداخته چی هست؟ اصفهانی باشی دیگه میدونی گداخته چی هست؟ بله. همه چی میکنن توش با نبات عملش میارن، هم این که میگم نباتش میکنن ها، نبات و گردو و فندق و بادام و بادوم هندی و هرچی دستشون برسته، هرچی دستشون برسته دیگه. بستگی داره به اون که تو خونه موجوده یا آجا خریدن اون بدن، شوهر که نمیخره از این بابا اگه بخره، هرچی خریده اومده یا مثلا نق مادر رو گرفته و خریده اومده که اینا رو پختن. اولا قبلا گفتیم مجموع اینها کار خوب، یعنی ترکیب این مجموع ترکیب خوبی نیست، مخصوصا بادام که سم درست میکنه. بعد میگه آقا چرا بچم بین پاش میخاره میسوزه، خودم به خارش افتادم. سم درست که سمش هم سم این مدلیه، خارش درست میکنه. خب این خوب نیست اول. دوما حجمی که استفاده میشه و این همه مغزات یک بار وارد بدن مادر میشه، خب خون چرب درست میکنه، خون سنگین درست میکنه، یعنی شیر چرب، یعنی شیر سنگین. بچه پس میده این شیر رو، میبینه شیر میخوره، بریده بریده بالا میاره بلا فاصله یا با یک ساعت فاصله. سنگینه این شیر برای معده بچه. شیری که گداخته درست میکنه سنگینه، شیری که لوبیا درست میکنه غلیظه باد داره، شیری که عدس درست میکنه باد داره، سودازاست، سنگینه. این شیرا شیرای خوبی نیست. مثلا شیر که پنیر پیتزا و ماکارون درست کنه خیلی شیر زیادیه، اما خیلی شیر لذتیه. بچه کار میکنه این لذت بودن رو، این داستان در واقع اتفاق ما کارن موقع شیرمون زیاد شه هنی الک بخور تا حالا بعد با هم صحبت میکنه. این هنی الکش یه ما بعدش میاد اونجا از کلیت بچش، نمیدونه دیگه این ماکارون چی کار میکنه با این بچه. خب این گداخته خیلی خوب نیست. اگر خواستید استفاده بکنید، ببینید شیر، گیش نیست، سرکه، سیب ترش، هر چیز ترش برای بعد از زایمان از بدترین چیز هاست. شیر از بدترین چیز هاست. ممکنه دیگه بچه بعد یه نتونی به دنیا بیاری، انقدر بده. یا اینا دارید دیگه وقتی که به کارت زایل میشه خوردن این ها ممکنه مادر رو عقیم کنه، حواسشون نیستن، سس میخورن، آ تو این سس سرکه هست، خب تو بکارتت الان زار شده خونریزی داری سس میخوری، خب تو این سرکه هست میخوری، بعد میگه چرا من بچه دار نمیشم، هی هم آنس ماهش میره میگه سالمه سالمه، ولی عقیم شده دیگه، تخمک هاش دیگه بار ورده میشه مثلا. آزاد میکنه فولیکولا مثلا داره مشکل نداره، تخمک ها آزاد میکنه اما بار ور نمیشه، عقیم شد، سرکه خورد، سی ترش خورد، از این داستان. این آمد رایتش، حواستون به این حرف خیلی باشه. این بفرمایید گداخته ای خواستم بخورم، مثلا بیام این مدلی درست کنم، بادام 20 تا مثلا بادام یه قاشق عسل، یه لیوان آب، میکس کنم، شیر بادام آب، با فندق درست کنم، با نارگیل درست کنم. فصلمون این فصل بود، فصل زمستان بود که نارگیل موجوده، شیر نارگیل درست کنم، یعنی خورما و نارگیل و آب. خورماش هم باز پیارومه، دلایلشو گفتیم قبل. یا بادوم هندی یا کنجه، یه دونه امروز بادوم، فردا فندو، پس فردا کنجه، پس فردا نارگیل، یه نکشته فقط. ببین اگر نیاز داری بخوری نارو، اگر نیاز نداری استفاده نباید بکنی. باز این رو از کجا میشه فهمید؟ از صفات شیر. حالا میگیمش، امروز نمیدونم برسی یا نه، صفات شیر. شیر رو از چه صفتی داشته باشه؟ شیر مادر. از کجا میفهمم شیرم خوبه یا نه، مکفیه یا مکفی نیست، جون داره یا جون نداره؟ صفت دارش. از کجا بفهمم اینا رو نیاز دارم بخورم؟ از جونت. سرگیجه داری؟ نداری؟ خون ریزیت؟ خون ریزی چجوری؟ از رنگ پوست و لب و این داستانا؟ خب بالاخره قبل از زایمانی رنگ روی داشتی، حالا چجوری؟ زرد و پلاسیده و بی روح و فلان؟ خیلی خب، بی جون شدی، بخور. ببین اینا هم فب میخوریم دیگه، یعنی خیلی کار نداریم که نیاز داریم یا نداریم. اینا رو میشه رصد کرد. خودتو خیلی ساده میتونی رصد کنی. این الان خیلی ساده ای که گفت اصلا خون ریزیش خیلی زیاد، اصلا مدیریت نمیشه، بند نمیاد، رقیق این خونه خیلی. خب معلومه بدن جون نداره مدیریت کنه خون بدنش رو. خب بعد جالبه، قدیمی ها اینقدر قوت داشتن که ما تو کتب قدیمی که میبینیم اصلا بیماری به اسم بفرمایید نفاس که کثیر باشه و مثلا مشکل زا باشه و بند نیاد، 40 روز گذشته از زمان هنوز خون داره میبینه و اصلا همچین چیزی ما نداریم تو کتب. خیلی جالبه، کتب 600 سال پیش نگاه میکنه اصلا همچین بیماری نیست. برعکسه، بیماریش برعکسه. چیه؟ بند اومدن نفاس. یعنی الان زایمان کرده نفاس نداره، انقدر بدن همه چیو مدیریت میکنه. آیت بدن یک کمی خون بیاد، یه دو روز خون بیاد، دارو میدن یه دو روز خون بیاد. خیلی جالبه این تفاوتی بدن همون ها. ربطی نداره به هورمونی این و اونا، خیلیش مال خودمونه، خرابکاری همون خودمونه. بلندیم غذا بخوریم درست نمیخوریم که اینا قبل از صحبت. خب پس غذاهایی که میتونه بخوره، میان وعده هایی که میتونه بخوره این هاست. بعد از غذاها مثل مثلا خورشت ماست، اگر کس با اینکه غذای لذیذیه، منتها غذای خیلی صالحی میتونن استفاده بکنن. منتها باز میگم همه اینها با رصد خود ما در باید اتفاق بیفت. هیچ کس دلسوزتر و حواس جمعتر از خودتون برای خودتون نیست. اینو آوردم دیگه، حالا بخور. باشه یه قاشقشو بخوری، یه طعم بکنی، بقیه‌اش هم بذارید اونور. نه حالا اون مادر شهر مهم ترین ریزه خاری هست، یعنی واسه اون با جمعه همه چی باشه دیگه. یعنی قرار نیست من یه چیزا بگیرم ده تا چیزا ول کنم. که وقتی ما کلاس میذاریم برای یه سری مثلا آقا اینو نخور، این کارو بکن، تو بعد این جنگ درست شده. جنگ که قرار نیست درست کنه، بعد فرهنگشو بساز. حالا مادر شهرم بند خود از رو دلسوزی، از رو محبت، یه غذای درست کرد آورد، خب نمیدونه این غذا خوب نیست، حالا چیکار کنم؟ بالاخره دل اونو به دست بیار، حواست به خودت هم باشه. باید زرنگی به خرج بده آدم، یه سطلی چیزی اونجا، یه قاشق بقیهش مثلا سری زیر لحاف باید باشه. البته حالا اینا مزاحس ما میکنیم از خشکی در بیاد مطلب، اما اینا باید حواستون جمع این حرف باشه. خلاص میان وعده ها. خب مگه گوشت بز بده؟ نه خب گوشت بز خوبه. بهترین گوشت ها گوشت بز قاله 6 ماهه برای 1 سال، اینا بهترین گوشت هست. بدترین گوشت ها گوشت گاوه، که این چیزی که تو بازار معمولا گوشت گاوه به اسم گوساله هم میفروشن معمولا. خوبه حلوا یا کاچی خوبه برای خوردن. حالا همه این حرفا رو داریم میزنیم، یه دقتی بکنید. معمولا همه این هایی که ما گفتیم یه ویژگی ثابت داشت، چی بود؟ گرم بود. شما شیر هایی که گفتیم، فندق، بادام، خرما، نارگیل، کنجد، گرمه، همش گرمه، هیچ کدوم خنک نیست. عسل داره، خرما داره، خود کنجد، خود گردو، نمیدونم حالا گردو ارا نگفتیم مثلا گردو ولش کن، گردو خیلی داستان داره، نه همش گرد. یا اون غذاهایی که گفتیم مثل خورش ماست، مثل پلو ماش و خورما گرمه، حواستون به نکته باید باشه. و اون زردیه بچه هست، کاتشیو حلوایی که گفتیم، کاتشیو حلوا آرد رو ببین، آرد کم بود داده بشه میشه کاتشی، یک کم بیشتر بو بدیم میشه حلوا. خب حالا چقدر بو بدیم، ما موافقه ته حلوا نیستیم، ته حلوا خیلی حرارتش بالاست، هضمش سخت تره، دیر رد میشه از بدن، خون غلیظ تری تولید میکنه. ما نیاز نداریم به این خونا، معمولا این طرف ها خیلی خونش رقیق شده، رقیقش هم به خاطر اینکه خیلی سردی تو بدنش داره، تحل وارو ما توصیه میکنیم، نبوده مورد که ما اینطوری توصیه بکنیم. بازم میگم خود شخص باید رصد کنه. معمولا حلوا چیز خوبی، حلوایی که با چی درست شده باشه، نه دیگه اینجا روغن بادام شیرین نیاز نداریم، اون روغن بادام شیرین برای وضع حمل بود، مگر اینی که اینجا مادر یبوست داشته باشه، مادر یبوست داشته باشه، روغن بادام شیرین تو حلوا کنم خوبه. اگر نه روغنش چی باشه؟ زیتون. آردش کم بوده داشته شده باشه و شیرینش چی باشه؟ شکر. ندید شیر انگور بریزیدا، حرارت خیلی میره بالا، خیلی شیرینه، خیلی حرارت داره. ما هم کلا بزن همه شیرینی ها شکر رو توصیه میکنیم، کلا یعنی هر شیرینی خواستیم جایگزین کنیم شکر، شکر خیلی شیرینی خوبه، علتشو گفت. خب صفی این وایسای دور قبلو خواهش میکنم گوش بدید، این حرفا خیلی هاش الان تکراری بود که من گفتم، خیلی هاش تکرار، اشکال نداره این حرفا صد بارم تکرار بشه خوبه، چون فرهنگ ما اینقدر عوض شده که 100 سال دیگه حرفا زده بشه همش جدیده، همیشه این حرفا اینگاری جدید داره زده میشه، 300 سال عوض شده فرهنگ ما، 300 سال. خب یه لحظه صبر کنیم، حواسمون به این گرمیه باشه، اگر من این گرمیم بره بالا شیرم چرب میشه، پر حرارت میشه، احتمال زردی گرفتن بچه رو زیاد میکنه. من نمیخوام الان هنوز وارد زردی بشم، قیدهایی هنوز حرفایی داریم بزنیم بعد وارد این جلسه دیگه فکر نکنم به زردی برسیم، جلسه بعد دیگه وارد زردی میشه، یعنی وارد روز سوم به بعد میشه. تو غذاها گفتیم اگر مادر کم خون، احساس کم خونی داشت یا احساس یبوست داشت، چون بالاخره نمیتونه بخیه داره، نمیتونه خیلی خوب اون دفع را انجام بده، از حلوایی که با روغن بادام درست میشه استفاده. یکی از غذایی که خیلی کمک میکنه هم شکم راحت کار کنه، هم شیر خیلی خوبی درست میکنه و زیادی درست میکنه، هم اصلا مشکلی برای هضم برای مادر درست نمیکنه، چیه؟ شوربا است. شوربا با مثلا تو این فصل که اسفناج نیست دیگه، تقریبا برگ چغندر، خورده برنج، کتف و بال مرغ یا سینه مرغ، باز این کسی که یبوست داره کتف و بال مرغ، یا گوشت چرخ کرده یه مرغوب سردستی که یه دست چرخ شده باشه، اینو قبلا هم توضیحاشو گفتم، و یک بار چرخ شده باشه، و مثلا کدو. الان مثلا کدو حلوایی هست، اگر مثلا باز من از چون دیگه این برگ چغندر داره و نمیدونم اینها، آره گیشنیز داره، حالا گیشنیز باز تو روزای نفاس باید حذف بشه، گیشنیز باید حذف بشه، اینجا مثلا میتونم کدو حلوایی استفاده بکنم، از کدو حلوایی باز حرارت داره میتونم ولی استفاده بکنم تو این شوربا، یا از کدو خورشتی استفاده بکنم، این اشکال نداره. این هم خونه خوبی تولید میکنه، مثلا اگر مثلا گوشت چرخ کرده داشته باشه دیگه خیلی خونه خوبی درست میکنه، یا کتف و بال مرغ داشته باشه خیلی خوب خونه خوبی درست میکنه. این مثلا یکی از غذاست، کتف و بال کباب شده یه مرغ، یعنی ترجیح اینه که شما روزهای اول از کتف و بال کباب شده مرغ استفاده بکنید تا سینه مرغ کباب شده، یا چرا؟ چون بیشتر حرکت رو داره و انرژی خیلی خوبی رو وارد بدنتون میکنه، چون شما خیلی انرژی از دست دادید بعد از زایمان، بعد انرژی کسب کنید، این خیلی انرژی خوبی داره. غذا این که میگم خیلی مهمه، غذایی که برای مادر پخت میشه برای خوردن باید زمان پخت خوبی داشته باشه، زمان پخت خوب، یعنی زود پزی درست نشه ترجیحاً. گوش سر کرده یه زمان خیلی خوبی رو ببینید، گوش سر کرده چقدر میشه سریع پختش؟ 20 دقیقه گفتیم اینا رو، ولی زمان پخت مناسبش 1 ساعت و نیمه گوش سر کرده، این زمان رو داشته باش. اصلا غذای فریز شده مادر نخوره، اصلا نون فریز شده، سبزیجات فریز، گوشت فریز شده، مرغ فریز شده، اصلا ماده غذای فریز شده استفاده نکنه. اینا یه ریشه داره تو بحث انرژی ها که من نمیخوام وارد شم، فقط اینا رو گذاری از من قبول کنید. اثباتش هم هست که انرژی هاش اینا چه فرق داره. با اینکه ما با زغال موافق نیستیم، اما برای غذا پختن ما موافقیم از چوب استفاده بشه، به شرط که دودش به غذا برخورد نکنه از چوب استفاده بشه. مثلا حالا نمیگم حالا بریم برای مادر برای زغال مثلا چوب بیاریم و نمیدونم از این داستانا، میخوام بگم چقدر تفاوت انرژی داره یه غذایی که اینطوری پخته بشه. این زمانه مهمترین عامل در انرژی گرفتن غذا و انتقال این انرژی به مادری که خیلی انرژی از دست داده. اینی که شما میبینید طرف توهم میزنه، یه چیزایی میبینه، فکر و خیالایی میکنه، سوء زن پیدا میکنه، همه اینها به خاطر که انرژی خیلی زیادی از دست داده. و حالا بقیه انرژی ها اگر یک کمی منفی باشه خیلی رو تاثیر زیادی میذاره، شما باید انرژی بهش بدید. یکی از بهترین راه همون غذاست، کسی که غذای خوب بپزه برای مادر. غذای خوب یکیش وقت خوب بذاره برای این، برای همه یه غذا پختیم، برای اونم همون غذا رو پختیم، نه برای این یه وقت جدا میخواد. این مهم، خود حس کسی که غذا میپزه، اون از کاری که آقا طرف دوتا نان زن نخونده بالا سر این غذا، یا آتول کرسی خونده، اون دعاهایی که دیدید دیگه حتما، دعاهایی که برای پخت غذا مأثور رسیده به ما که آقا موقع پخت غذا این دعا رو بخونه، این غذا رو بخونه، اینا تأثیرات خیلی خوبی داره. همه اینها نه، آقا یه بسم الله گفته و این غذا رو پخته، یه بسم الله گفته، اینا خیلی اهمیت داره و تأثیر خیلی مهمی رو بدنه مادر و بچه میذاره. یعنی شما از اینجا میبینه انرژی های خوب بچه داره دریافت میکنه، همون بحث که تو بحث شیر دادن گفتیم داره دریافت میکنه و خب چه برکات رو این بچه به همراه داره بعد. خب نه خورفه هست، گیش نیست هست، جعفره هست، اسفناج هست، بفرمایید گیشنیزه نباشه. شویدم یک کمی مدره هیزه، مدره ادراره، خب مدره بوله، ببخشید بول و هیز و اینها رو ادرار میده شدید. خب بله حالا کم باشه اب نداره، مثلا اگر طرف خیلی درد داره یا حالت تهوع داره، دل پیچه داره، این داستان داره، یه مقدار شدید تو غذاش باشه کمک کنه و اون قدم ادرار نمیره. مثلا حالا تو برنجش مثلا یه مقدار شدید باشه خیلی اذیتش نمیکنه. بله هویجم میشه توش باشه، یا مثلا حالا بازم هویجم مدر را، ولی بازم اشکالی ایجاد نمیکنه. چی؟ کسرتش خیلی خوب نیست، یعنی که من حالا همه سبزی ها رو بریزم توی این، اونم خیلی مفید نیست. بله اگر بتونم مدیریت کنم هر بار یکی دو تا سه تاش استفاده بکنم خب این بهتر. بستگی داره، اون برای همه نیست. مثلا باز همین که گفتیم طرف خیلی جون نداره، به واسطه بی جون بودن بدن، سرد بودن بدن، نمیتونه این خون رو مدیریت کنه. ببین طرف که هی گداخته داره میخوره و خون ریزش هم بیشتر، چون این گرمه، هی گرمی هم میخوره خون ریزش بیشتر، حالا آب هویج هم مثل اون کار میکنه. خب اون طرف سرد، بیجونه، بی انرژی، کم خونه، علائم داره میده. خب این تقدم سبب و علائم ظاهری گزارش که خود شما دارید از خودتون یا اون بیمار داره، اون کمک میکنه به ما. آب هویج خوبه یا بد؟ خب باز آب هویج هم خاص بخوره یه مقدار عسل برداشت مخلوط کنه، عسل کنار مثلا کنارش بذاره مخلوط کنه باش و بعد این رو استفاده بکنه، این بهتره. جوپرک جون نداره، این جو رو وقتی شما جو کامل جون داره، انرژی داره. خب وقتی شما اول یه چیز زدید میشه جو بفرمایید بلغور، یه مقدار شیرش کم شه، جونش کم شه، پرکش کرد گرفت هیچ جون خیلی جون نده. خب این بحث غذای مادر که حالا بعد این غذا به ما نشانه باید بده تو کجا؟ یکیش تو قوت مادره، تو انرژی ما. کمر دردش باید بتونه مدیریت بشه، حالا راجع به اینا حرف میزن، کمر دردش باید بتونه مدیریت بشه، خونریزیش مدیریت بشه، مقدار شیرش مدیریت بشه و صفات شیرش که بعد از مقدارش باید حرف بزنه، اینا باید مدیریت بشه. اینا نشون میده تو غذا رفتار غذاییت، رفتار روحیت خوبه یا نیست، اینا نشون دهنده است. یکی از راهی که من هیچی از شیر ندونم، اصلا هیچی ندونم آقا شیرم خوبه یا نه، از کجا بفهم شیرم خوبه یا نه؟ از رفتار بچه‌ام. خوب میخوابه یا نه؟ خوب دفت داره یا نه؟ دلپیچه داره یا نه؟ ببین نگید بچه من دلپیچه داره، بچه که به دنیا میاد که مریضی نداره، که خیلی سالم تر از ما هست. ما مریضش میکنیم، دلپیچه میگیره به خاطر شیر من، کلیت میگیره، کلیک میگیره به خاطر شیر من، یا بوسعت میگیره به خاطر شیر من، رفلکس میگیره به خاطر شیر من، اسهال میگیره به خاطر شیر من، بیقرار میشه به خاطر شیر من، سرش پر عرق میشه به خاطر شیر من، همه اینا خاطر شیر من. این شیر درست بشه همه اینا باید درست بشه، اصلا نباید ایجاد بشه یا خیلی ساده مدیریت بشه. درست شد؟ اینا بمونه انشالله ورودمون به صفات شیر مادر و داستانهای بعدیش انشالله و زردی. شاید جلسات سوال دارید بپرسید تا بریم. بسن چی؟ گفتیم چند بار باید بشه دفت فرزند؟ ما قاعدمونه هر چه غذا خوردی باید دفت داشته باشه. خب شیر هر چقدر خورد باید دفت داشته، چهار بار در روز اول شیر خورد چهار بار باید دفت داشته باشه، نه سه بار نه دو بار، یعنی نصف. هشت بار بعد از شیر میخوره چهار بار باید شکمش کار کنه، یعنی هر دو باری که خورد یه بار باید شکمش کار کنه. درست شد؟ تبه زدی تا ده دوازده روز شکم باید چه کار نکنه؟ اب نداره، داره وزن میگیره، با زباله وزن میگیره، که نمیخوام زباله دان درست کنم، که نمیخوام حلبی آباد درست کنم، که هی بخوره هی نره بیرون، بعد داره رشد میکنه وزن میگیره بچه. بعد از این ور بعضی هم میگن این حرفا رو که بچه شکمش کار کنه وزن نمیگیره. خب نگیره، بذار وزن خوبه اگه میخواد بگیره بگیره. بفهم میریم شیرو بگیم واردش میشیم فصل. خب میوه فصل منطقه من یه توصیه دارم، مثلا روزای اول پخته، یعنی کمپوت بشه، کمپوت هلو، کمپوت گیلاس، کمپوت فلا، الان کمپوت به کمپوت سی، انار نمیشه کمپوت کرد، ولی مثلا انار میخوایم بخوریم مثلا خیلی شیری نباید باشه استفادهش، انار خیلی شیری باید باشه، مثلا اینطوری ترجیح به کمپوت کردن مثلا روزهای اول. چرا؟ نفخ، نفخ نده این. نه اصلا اونا که به درده فقط هم بیرون میخوره. یه بار ها اینا هم نرسیم روز هفتم اینا جلو. ما رو سه بوم بچه تازه بدونم ببخش بپرس چی؟ میری چی؟ آره نه 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 کار به صفت شیر نداشته باشه. ببینید گفتیم شیر آغوز فقط شیر اول نیست، ممکنه شخص تا یک هفته شیر آغوز داشته باشه، ده روز شیر آغوز داشته باشه، بستگی به جون مادر داره، بستگی به جون سینه ها داره، یعنی قوه هاضمه سینه ها و قوه جاذبشون و مبدل و مولدشون چجور کار کنه. خب نه خیلی شب داره به اون ژنتیک مادر و جون مادر و این حرف ها. اما اگر فاصله شیرها زیاد شد اون چند قطعه اول شیر رو بدوشید برید. من توصیه‌ام اینه روزهای اول که مادر هنوز این سینه‌هاش راه نیفتاده خوب شیر بسازه، هر وقت میخوان شیر بدین چند قطعه اول رو بدوشید بریزید بعد شیر بدید. چند قطعه اول به جایی هم نمیخوره، درست شد؟ مگر اینی که به قول معروف میگن سینه ها رگ میکنه، که اون رگ کردن خب خودش شیره داره میره مقدارش و بعد باز اون رگ کردن هم داستان داره که برفک درست میکنه برای بچه، که اونم حالا همین الان بگمش. ببین اگرش رگ اول برخورد بکنه با دهان بچه برفک درست میکنه، چون معمولا این رگ اول حرارت داره، شیر رگ اولش حرارت، تو هر بارم ممکنه رگ کنه سینا، مواظب باشید جلو بقیه شیر ندیده بچه، دست خود آدم نیست، یه وقت هست حسادتش میگیره ای بابا چه شیری داره، هم یه کلمه که فرض میکنه تا خوش بشه شیر، خیلی ساد. چشم انرژی داره، این انرژی منتقل میشه، اینا یه چیزای ثابت شده تو علم امروز، تو روایت ما که الا ماشاءالله هست این داستان. اعتقاد من به خدا بیش از همه چیز است، اعتقاد من به قدرت خداوند بیش از همه چیز است و میدانم قدرت خداوند مستولی است بر همه این قدرت‌های مادون، اما این اعتقاد بعضی وقتا این دار کار نمیده، یعنی من یه دفعه اعتقاداتم پوچ میشه، یه دفعه یک دو فهمدن خودتو از این چیزها بپوشون، پیغمبر فهم خودتو بپوشون، لازم نیست من اعتقادم قوی هرچی میخواد چش کن، چه کاریه مثلا این کار نکنن، این رگ اول نباید بره تو دهان بچه، این رگ اول حرارت داره، شیرش تیزه، بر همین اصلا داره رگ میکنه، شیرش تیزه و این تیزی باعث برفک دهان میشه و بعد خیلی مکافات برفک درست کردن، خب اینو جلوشو بگیرم، برفک دهان هم از شیر مادره، هم از شیر مادر، چرا بچه گناهی نداره تو برفک گرفتن. پس من توصیه‌ام همینه که این چند قطعه اول دوشیده بشه، ریخته بشه و بعد شیر داده بشه. اگر هر مشکل روحی براتون پیش اومد، عصبانی شدی، غمگین شدی، نمیدونم غمگسار شدی، برگشت به گذشته داشتی، من چقدر بدبختم، من اگه الان این نعمت رو بسوندم نمیدونم ملکه انگلیس بودم، نمیدونم میشه یا نه، من از این توهمات که بعضا داریم، مردا دارن، خانوما هم دارن، که تو بدبختم کرد، اونم یه تو بدبختم، حالا اینا این توهمات اگر بهتون رو آورد، این شیره رو بدوشید بریزید، نه اما اولشو بریزی شیر اول رو بریزی، این مثلا عصبانی شدی الانم آرومی ها، عصبانی شدی الان آرومی، این شیر رو بریز، پس اولشو بریز حتما، اینا خیلی مهمه، ببین اینا خیلی حرف مهم، اینا بکنی تو این مغزه، اونم اینه هر اتفاقی داره برات میفته، هر ورودی داری، چیزی میشنوی، یه موسیقی گوش میدی، یه حرف ناحساب میشنوی، من دیروز به یک از بار دارم گفتم آقا فاصله بگیر از این فضا، اصلا هر جا میبینی یک چیزی هست، یه حرفی هست، یا سیاسی غیر سیاسی هرچی هست و تو را آزرد خاطر، فاصله بگیر، الان شرط ویژه تو قراره یه نسلی تحمیل بدی و این نسل داره تحصیل اینقدر لطیفه روحش و جسمش که شما امروز میشنوی و امروز ناراحت میشی و رد میکنی از خوده، این دیگه رد نمیشه از بچه، میمونه توش بیچاره میشه، این شیره خیلی مهمه که با عصبانیت بود، با غم بود، با نمیدونم پشیمانی بود، با این با خیالهای ناگوار و نافاسد و یعنی فاسد و خوب نبود، اینها شیر رو خراب میکنه، این شیر رو بریز اولش رو حتی اقل و بعد بده بچه. ذکر با توجه باشه خوب، در جای خلوت ها، یعنی لا اله الا الله بهترین ذکری که میتونید موقع شیر دادن به بچه بکنی، لا اله الا الله، چون سید حالا اینا داستان داره، خب شما باز قبول کنید فعلا از ما، من اصلا کاری به چیزش ندارم، اتفاقات عجیب غریبی عالم ما ورایش ندارم، من دارم خیلی بدنی حرف میزنم، این سیستم ادراکی و تحریک که بدن خودتون رو تنظیم میکنه، این تاثیر رو هم هست، لا اله الا الله زیاد بگی، یعنی حتی توی مهمونی هم هستی دفت یه گوشه و نمیشه حالا به اعاد رفت قرآن میخونه و ذکر میگفت، شما لا اله الا الله بگید که نمیخواد دهن باز بشه، اگر هم جایی نبودید لا اله الا الله رو بلند بگید که هم سامه بچه رو کار گرفته باشید، هم خودتون اتفاقاتی خوب، هم شیره و اتفاقات خیلی خوبه، میبه خوش خیلی خوب، مثلا الان توی فصل زمستونم و خیلی میوه ها رو شاید نتونم بخورم، مشکلات برام درست کنه، از طرفی حرارت هم بالاست، چی بخورم؟ پرهولو، پرزردالو، نه عفونت درست میکنه برام، نه مشکل ایجاد میکنه، هم غذاییت داره هم حرارت هم میاره پایین. اتفاقات بریم دیگه ها. چی؟ مادر زیاد خورده، زیاد خورده، زیاد خوره، نتونسته دفع کنه بدنش. دیگه الان پرهولو رو مثال زدم. حالا تو بیماری حرف میزنش، اینا همش مال شیره ها. شالا بریم زلسه بعد بیام روز سه بومه زلسه بعد شالا میریم، یه ما میریم جلو شالا ابنه چی؟ اصلا پر حادیه تقریبا نفتن چی؟ نه بریم دیگه، یک بند انگشت تا یک کنی بند انگشت. سبحانه را بگیم رازو بیله باسه کم صحبت میکنی یک کمیه ولی صحبت کن. سبحانه رب کرم دل عزت همه یصفون و سلامون علی المرسلیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و آله محمد.